در رابطه با توبه صحبت بر این بود که انسان حیاتش توبه است. یکی از مراحل و مراتب توبه، توبه از گناه، ولی همینطور که اون جلسه تاکید شد گفت می گریزم تا رگم جنبان بود، یعنی تا حیات هست اصلا گریز از خود و نظر به رب هست همیشه تو. بعد پیغمبر خدا در این آیه 17 سوره صاد می فرماد حتی پیغمبر تو در عرصه ها و حادثه ها با توبه به سوی حق تعادل بده به خوده مسلمی. تعادل، تعادل های معمولی نیست که مقابلش عدم تعادل باشه. این تعادل ها یعنی یک توحید محض. آیه رو نگاه کنید، اصبر علی ما یقولون، ای پیغمبر پایداری کن در مورد اون چه میگن. این انکارها و تهمتها تو را از جا نکنی. اون وقت برای اینکه از جا نکنه چه کار کن؟ وذکر عبدنا داوود ذل عید، یاد بنده ما. بنده گفت خدا که بگید بنده، غیر نیست که ما به هم بگویم بنده خدا، یعنی خدا گفت ذل عید، صاحب قدرت منشست، یعنی ایوب داوود صاحب قدرت رو یاد کن. که اون چی بود؟ اون در عرصه ها انهو اوا، اون در عرصه ها نظر به حق میکرد. عرضم اینه که بناست، اتفاق بفرما، بناست توبه ملکه ما بشه و بناست السلام علیکم از طریق توبه به یگانگی برسیم، به توحید کار. یعنی شما اینجوری نیست که به خودتون تحمیل کنید که خب ما حالا توبه میکنیم نظر به حق میکنیم، اصلا این باید ملکه بشه. عرض کردم میگه در سوره قرآن است، میگه این حوادث رو ببین، این صحنه ها رو ببین، این طبیعت رو ببین، این نظم جهان رو ببین. اون وقت کسی که منیبه این حادثه ها و نظم جهان میپرورندش، یعنی قلبی که منیب نباشه از نظم جهان نمیپره و نمیپروره. شما حتما شنیدین میگن آقا بیایم از طریق نظم مردم را متوجه خدا کنیم، در صورتی که کسی که متوجه خداست از طریق نظم تحریک میشه. اصلا آیه قرآن همین است، ذالک لآیات لکل صبار شکور، یعنی این نظم جهان برای که آیه صبار شکور، یعنی کسی که به درجه صبار و صبار یعنی خیلی آهنین، یعنی کسی که حادثه ها تحلیلش عوض نمی کنه، مشکلات تغییر مش بهش نمیده. بعضی ها را دیدیم یه ذره جنگی، فشار انقلاب و اقتصاد پیش میاد افکارشون عوض میشه. اینا صبار نیستن، اینا هیچ وقت از دل حادثه ها حق گیر نمیارن. میگه این حادثه ها، این پدیده های جهان، لآیات لکل صبار شکور، یعنی کسی که صبار و شکور است این حادثه ها بیدارش میکنه، نه این حادثه ها خودش علت بیداری است، نه علت بیداری را باید جای دیگه گیر بیاره. یعنی نظم جهان کسی را مؤمن نمیکنه، اما مؤمن از نظم جهان پروریده میشه. یا اونجا میگه که عبد منیب، منیب یعنی کسی که دائم حالش حالی است که نظر به حق ملکش شده است. میگه دوباره همین آیه عبد منیب هم در همین رابطه است، میگه ببین کشتی ها رو در دریاها، سوار پشت دریا، میگه ببین ابرها رو در صحنه طبیعت، میگه اینها برای کسی که منیب است، عبد منیب، اینها بیداری ایجاد کنه، بیداری زاست. یعنی نه اینکه چون کشیدی در دریاست پس خدا هست، نه، چون خدا هست این حادثه نشانه ربوبیتشه. نتیجه اینکه حالا این آیه رو یه بار دیگه بخونید، میگه اصبر علی ما یقولون، این پیغمبر تو همین مشکلات دیگه، جهان جهان پروریدن بنده نابه، وقت وقتی کسی بخواد بنده نابش و بنده پاکش رو بپرورونه حتما حمله ها رو بهش سرازیر میکنه. انشاءالله میرسید هر وقت دیدید که حمله ها به دو سرازیر نیست، اون وقت بدونید یه خطری پشت پرده است، یعنی فرصت را نعمت گرفته. اونا بعد بحث میکنه، میگه پیغمبر پس بناس این مشکلات باشه، اصبر علی ما یقولون، کسی که میخواد کار فرهنگی بکنه از تهمت به در برد اصلا کار فرهنگی را سرش نمیشه. و وقت برای این که نمونه بده میگه نمونه مثل وذکر عبدنا، یعنی یاد بنده مون باش، یعنی که اون بنده که بود السلام علیکم وذکر عبدنا داوود، که این داوود یه آدم ضعیفی نبود، زل عید خیلی قوی بود، اما چی بود؟ زل عید نگفت، گفت دارای قدرت بود، اما اونچه که بود چی بود؟ انهو عبا ملکش این شده بود، هر چه میدید بس میشد. حتما در شرح حال عرفا شنیدین دیگه، اونا معناش همینه، هر حادثه اینا رو تغییر میده. این کشنده نصر مولوی تو بازار زرکوب ها حرکت میکرد، یارو چکاش میزد روی سندانش، اما اینکه چکاش نمیدید، این هر حادثه ای وصلش میکرد، از حالش بی خود میشد، وصله به حق برای مومن اینجوری است. وقت البته حالا یه بحث جدا باید بحث کنیم که بعضی عرفای ما وقار برشون غلبه داره، بعضی عرفای ما حال برشون غلبه داره، یعنی از خود بی خود شدن صفت هر عارفی نیست. گاهی وقتا وقار نمیذاره که از اون تعادل خارج شد. این که میبینید حلاج در اون حالت قرار میگیره، نه اینکه فقط حلاج به اون مقام رسیده بود، بسیاری راهی که حلاج رفته بود رو بیشترش رو رفتن، اما مغلوب حالشون نشدن، وقار برشون غلبه داشت. نمونه عالیش رو شما در ائمه صلوات الله علیهم اجمعین میبینید که در اوج شهود هیچ بیقراری از خودشون نشون نمیدادن. حالا اونا که جای خود دارن، منظور عرضم اینجاست که این ملکه شدن، یعنی هر حادثه ای این اتصال به حق را گیر، اینا میگن مقام توبه، مقام عواب، مقامی که بنده توبه ملکش میشه و حتما باید این طور بشه. یعنی این اساس بندگیست. یعنی اگه یک کسی هر حادثه ای رو نتونه اتصال به حقا توش گیر بیاره، این هنوز به مقام توابی نرسته. این مقام حب از طرف حق به خلق نصیبش نشده است. این جمله آخر رو ببینید، فإنه کان للأوابین غفورا. اونجا هم داشت که چی؟ خدا توابین و متطهرین چی؟ دوست داره. یحب التوابین، ان الله یحب التوابین. اینجا میگه که کسی که دائم نظر کنه به حق، خدا دست غفران میکشه روی شخصیتش. وقتی این آیه انشاءالله دیگه براتون سوره مشهور فجر روشن است دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. چی؟ وقتی که دیدی به مقصد رسیدی. مگه تو مقصدت این نبود که مردم فوج فوج بیان دیندار بشن؟ خب شد، حالا باید در همون هویت بمونی یا هویتت تغییر بدی؟ تو یه رسالت دیگه داری، تو باید یه مقام دیگه ای را طی کنی. به پیغمبرش میگه، همطور که حضرت موسی علیه السلام اگه یادتون باشه بعد از اون رؤیت گفت چی؟ سبحانک توبت الیک. گفت بعد از اون رؤیت تازه گفت من بنده توبه کردم. این توبه یعنی چه؟ یعنی یک عبودیت جدید. به پیغمبر میگه که حالا که تو بنا بود ملت ها فوج فوج زیر بیرق اسلام بیان، حالا که اومدن چه کار کن؟ بس تغفر و انهو کان توابا. چرا آخرش تواب را آورد؟ یعنی توبه کن. واستغفره، استغفار کن، یعنی توبه کن. چرا؟ چون گفته اون توابه، نگفت غفور آوا. یعنی سیاق آیه اجازه میداد که بگر انهو کان غفور آوا، یعنی اون میبخشه تو را، چون بخششی در کار نبوده است. گفت واستغفره انهو کان توابا، یعنی اون، مگه نگفتیم خدا اول توبه را شروع میکنه؟ شروع کن یه نوع بندگی بر این را که اون شروع کرده است. زودتر کانه، اون شروع کرده است از اول. یعنی پیغمبر وقتی به یه مقصد رسیدی در یه مقام متعالی یک رسالت رو انجام دادی، حالا یک شرایط جدیدی رو برای خودت بطلب، یک نظارت جدیدی به ربت بکن، یه نوع بندگی جدیدی را شروع کن. این که بنده عرض کردم به برادرهای بسیجیم که در شرایط جدید باید هویت فرهنگی دون غلبه کنه بر هویت نظامی دون، در صورت که در شرایط جنگ باید هویت نظامی دون بر همه یه شخصیت دون غلبه کنه. یه کسی حالا هنوز دون شرایط جنگی باشه، این جدید نشده است، این تواب نشده است، این یک شرایط جدیدی را با اون نهشته ها به وجود نیورده است. یعنی گذشتش را باید پشیمان بشه، مگه کار بعدی کرده است که پشیمان بشه؟ یا گذشتش را باید بارور کنه. امروز یه بسیجی واقعی باید یک شخصیت فرهنگی قوی باشه تا بتونه از اون نردبان گذشته بام جدیدی رو به دست بیاره. مستغفر رو یعنی همین طلب غفران بکن، یعنی بخواه که یک درجه بلندتری از بندگی نصیبت بشه. وقت جالبه که میدونید وقتی این آیه اومد، سوره اومد، پیامبر متوجه شد یعنی مرگش رسیده. چرا؟ یعنی که یعنی تو به سقف رسید، یعنی آخرین پله مساوس با فنا، سقف حیات زمینی. یعنی بهش گفت که تو تا سقف حیات زمینی را برات باز شد، یعنی تو امسال سال آخره. به پیامبر بعد از این آیه میدونه، بعد از این سوره میگه به همه گفتم سال آخر عمرم است. چون پیامبر اگه این آیه برای بنده و این سوره برای بنده و جناب عالی بیاد، هیچ وقت ازش مرگ ما فهمیده نمیشه، چون ما به سقف که نرسیدیم که یه منزل دیگه داشته باشیم ما تمام. اما پیامبری که به سقف حیات انسانی رسیده است، این آیه که انه کان تواب، یعنی دیگه تو تمامی، یعنی تو همه کمالات ممکنه را با پای اختیار بشری داری طی می‌کنی و واستغفر و انه کان تواب. منظور این است که در راستای توبه ابدی این آیه به پیامبر تذکر میده، نه توبه زنب، توبه ان زنب که پیامبر که تو اون مقامی است. که جمله خود ماتنم همین است که توبه هر مقامی به تناسب اون مقام و به تناسب مقام اون تائبه هست. حاصل بحث همین است. روایت عجیبی هم اینجا هست که خیلی تاکید میکنه، انشاءالله اینا خوب باید برای خودتون حل کنید. اگه این حل بشه که شما قلبتون باید ملکه توبه پیدا کنه، اون وقت این واقعا دیگه اولین قدم سیر و سلوک است. یعنی اگه یغذر رو بذاریم مقدمه، این دیگه یعنی شروع شدن دیگه، این شروع است که قلب دائم در این اتصال باشه، یا اگه لااقل دائم در این اتصال نیست، هر حادثه ای اتصال را ایجاد کنه. ببینید امام صادق میفرماد که چی؟ التوبه حبل الله و مدد و عنایتهی و لابد للعبد من مداومت توبه علی کلها. میفرماد که توبه حبل خداست، رشته جذب خداست. کسی که یه ریسمون میندازه پایین، برای چی میندازه پایین؟ برای اینکه ما رو بکشه بالا. بعد میفرماد و مدد و عنایتهی، این مدد الهیست از سر عنایتش، یعنی نظر دارد به بندش که باب توبه رو در نظام بشری باز کرد. اینجاش و لابد للعبد من مداومت توبه علی کلها، چاره ای ندارد بنده، باید و باید که در هر حالی این شخصیت توبگرش رو زنده نگه داره. خیلی عجیب است این مسئله. بعد می فرماد که فکل و فرقتن من العباد لهم توبه، لهم توبه، هر بنده ای براش توبه هست. ببینید از کی شروع کرد؟ از انبیا شروع کرد. فتاوبت الانبیاء من اضطراب سر، توبه انبیاء از چیست؟ از اضطراب سر است. نمیدونیم یعنی چه، چون خودی پیغمبر هم میفهمن یعنی چه. امام و پیغمبر میفرماد که میفهمه اضطراب سر، آیا یعنی این که اون سری که براشون میاد توبه کنن از این که یهو بلرزه؟ نمیدونیم. هرچه هست چیزی است که اونا را از معصومیت خارج نمی کنه، یعنی فوق معصومیت بحث است. نمیدونیم یعنی چه. و توبت الاولیا من تکوین الخطرات، که خطورات هم نوشتم یه معنا هم اینجا میده تردش. خطرم یعنی چیزی که وارد بشه، اصلا خطرات یعنی چیزی که یه وارد زندگی ما بشه، نگذره ما رامون ادامه بدیم، خطور کنیم. میگه توبه اولیا چیه؟ از ایجاد خطورات است، یه چیزی وارد شهوداتشون بشه. باز نمیدونیم یعنی چه. توبه اصفیا چیه؟ برگزیدگان حق، منه تنفس، یعنی توبه از خود، یعنی خود نبینن. این حد اقل معنیست که ما میکنیم، یعنی توبه از نظر به خود. و توبه تل خاص من الاشتغال به غیر الله، توبه خواص چیه؟ اونایی که خدا برگزیده دستشون کیان؟ اونان که توبه کنن از این که به جز حق فکر کنن. شما براتون حتما پیش اومده است، بسیارم پیش میاد، ولی باید توبه کنید. ببینید هر کاری را شروع میکنید یه نظر به غیر حق میچسبه بهش. شما با نظر به غیر حق شروع نکردی، ولی شیطونم بیکار نمیشینه. خب اینه توبه کنی معلوس نشید. یکی از خطراتی که شیطون میاره، اول 3-4 بار تو مسیر ما یک لکه غیر حقی میندازه تا نتیجه ای که میخواد ما بگیریم بگیریم، و اون نتیجه اینه که نمیشه، نتیجه یأس. این بدتر از اون گناه است. حتما هم شنیدین دیگه، یأس از رحمت حق از خود گناه بیشتره، خطرش. من شیطون در اینجا خیلی خربز خلاصه، یعنی شیطون قصد اولیش این نیست که شما گناه کنید، قصد اصلیش اینه که شما از عمل الهی مایوس بشین، بگی نمیشه. و شما این خطر سالها جلو رادون هست، یعنی شما به این حال خوش حالتون خیلی مغرور نباشید. یعنی این خطری که بعد از یه مدتی، حالا در وقتش باید بحث بشه، ولی حالا بیدار باشید که وقتی خطر پیش اومد یأس نگیره دهتون. شیطون میخواد شما مایوس بشی، شیطون میاد و میچسبونه به عمل شما نظر به غیر حق. دقت کردین؟ راحت راحت برای خدا یه کار شروع میکنی، محالست یه شیطونی پیدا نشه کار به غیر حقش نکشه. مثلا شما میخواد برای خدا درس بدید، یه خوب درس هم که بدیم معلم نمونه هم میشه، این تموم شد، معلم نمونه شدن یعنی برای بقیه شدن دیگه، نمیذاره. یعنی این حالا حتی اگه با ریش و پشم هم بیاد به شما بگه، یعنی حرف مال شیطان است، حتی اگه زبان هر کی داره، یعنی حتی اگه زبان بسیار متدین داره، یعنی حرف این حرف آلوده کردن نیت است. مثلا نباید کسی با کسی اینجوری حرف بزنه، برعکس گفتن اگه میخواد معلم نمونه بشه بدونه برای خدا درس بده. یعنی مؤمن نیت مؤمن را به خدا میکشونه نه به دنیا. شما اینجا نباید بگون چون آدم خوبی از حرفش پسندیده است، حرفی که انصراف از حقه حرف شیطانیست، حتی اگر زبون بنده با شما داره. میبینین آلوده میکنه نیت را. خب تا اینجاش خطر نداره، خب شما توبه میکنید، یه کلمه بگون از تخترون، شما که با برای معلم نمونه شدن مثلا نیمانی نرس بدید که، پس برای همین میگون استغفر خدایا خودت کمک. اون با تکرار این کار یه خطر گنده تر ایجاد میکنه. اون خطر گنده چیه؟ یأس. شما از اون یأسش بترسید. این اگه حالا هم گرفتارش نیستید بیدار باشید، بعد که گرفتارش میشید بدونید اون یأسه که مشکل ایجاد کنه. راش هم اون توبه است. حالا فرمودن که چی؟ و توبت الخواد، توبت الخاصه من اشتغال به غیر الله، توبه خاصه. و توبت الامن از ذنوب، توبه عامم از گناه. بعد اینجا می فرماد، اینجا خیلی جالبه، و لکل واحد من هم معرفتن و علم فی اصل توبتهی و منتها امرهی و ذالکه یطول شرح و روحا کنم، و لکل واحد من هم معرفتن و علم. میگن هر کدوم از این توبه ها در ازای معرفت، پیغمبر در ازای معرفت خودش خب توبه میکنه، یه آدم عامی مؤمنم در ازای معرفت خودش توبه میکنه. پس باب توبه ریشش تو معرفت بازه. این که ببینید پیغمبر توبه میکنه پس مشکلش حل است، بر اساس معرفت خودش توبه میکنه. من میفرمام که ذالک یطول شرح، و حالا یکی یکی بشینیم بدونیم که معرفت پیامبر چیست، توبه در ازای اون معرفت چیست، شکلش چیست، به چه قسمت هایی تقسیم میشه، توبه خواص چیست، در ازایش چه معرفتی هست، اون معرفت چه درجاتی داره، توبه چند قسم است. اینا رو در کتابای مفصل بحث کردن. اون چه که مورد نظر است همین یه نکته است که خیلی تو ذهنتون بسوارید، که یک روز از این ملکه توبه خودتون رو آزاد نکنید. ملکه توبه برای یگانگی و اتحاد، این اصله. بله. بعد می فرماد که فرمایش پیر حرات خواجه عبدالله انصاری رو نظر بش داره، که می فرماد فتوبت العامه، یکی یکی 3 درجه توبه رو میگه، توبه عامه، توبه عواسط افراد متوسط، و توبه خواص. توبه عامه فتوبت العامه لاستکثار طاعت، میگه عامه چرا توبه میکنه؟ برای اینکه خب بیشتر اطاعت کنه. عوام در مقابل توبه چی دارن؟ گناه دارن. گناه به معنای عصیانه، یعنی خدا گفته نکن این میکنه. خب حالا باید چه؟ توبه عوام اینست که میخواد طاعتش رو شدید کنه. استکثار به معنای استکمال هم هست، یعنی برای اینکه طاعتش رو کامل کنه. بعد میفرماد فإنهو، یعنی این توبه، یدعو الی ثلاثة اشیاء، این توبه سه تا چیزا پیش میاد. یکی الی جهود نعمت ستر و الامحال. ستر و ستر هر دو درسته. میگه که توبه میکنه به چی؟ فتاوت و الی جهود نعمت ستر و الامحال. توبه میکنه از این که تکیه کنه بر نعمت ستر و امحال. اون برای قضیه را دقت کنید، شما قبول دارید روی خیلی فکر کنید به لطف و کرم خدا باید این مسئله برای همه ما حل شه. قبول دارید که این فرصت دنیا فقط فرصت است، این حیات دنیا فرصت است. نه اگه خوش باشیم راحت باشیم از فرصت بودن مطلب در اومده است، نه اگه سختمون باشید از فرصت بودن در اومده است. یعنی اگه ما کور و کر و لنگ و زشت و همه یه سختی ها با اون باشه، چیزی جز فرصت است. هیچ چی دیگه جز فرصت است. عیب ما اینست که ما دنیا رو ابدی میگیریم که اینها رو بدی میبینیم. اینا فرصت است. حالا اگه رفاق و قدرتمند و باهوش و با فکر باشه، باز فرصت. توبه کنیم که فرصت را جز فرصت ببینیم. توبه کنیم از این که به فرصت تکیه کنیم. ریشه تمام گناه‌های اولی از اینجاست که جهان رو فرصت نمی‌گیره. اگه جهان رو فرصت نگرفتی اون وقت گناه شروع میشه. چرا؟ چون فکر میکنید یه نعمتی داره، یه نعمتی جهان، خب میخوان استفاده کنید. یارو گفت که یعنی از جهان باید استفاده کرد به معنای اینکه خود جهان مقصده، یا از جهان باید استفاده کرد به معنای اینکه ابزار است، متاع قلیل است، متاع قلیل قضا را میگن. راحل و شما راحلی، راحلی یعنی کسی که کاروان را میبینه. اینا تو ذهنتون دائم بیارید. این که عرض کردم جلد دو بیشتر درس عملی است، شما ببینید مطلب خیلی قوی نیست اما به قلب رسوندنش خیلی کار می‌بره. من شاید اگه به دوستان بعد بخوام بگم این نوار رو گوش بدین، نظرم از جلد دو را بیش از یه نوار تو هفته کسی گوش ندید. چرا؟ چون رسوندن مطلب به قلب خیلی کار می‌بره. به عقل آدم خیلی کار نمی‌بره، آدم ذهنش یه خود آماده می‌کنه، خستگیش رو در زود مطلب رو می‌گیره. اما این که به قلبش برسونه که فرصت از این نیرو میبره. بعد میفرما چی؟ حالا بقیهش هم بخونیم، مطلب خیلی بزرگتر از ایناست. و رؤیت الحق علی و رؤیت الحق علی الله. توبه کنید از چی؟ حالا اگه الاره و اینجا مد کنیم میشه و رؤیت الحق علی الله. و توبه کنید به این که حقی برای خودش قائل باشه، که فکر یعنی بگید که بر خدا من حقی دارم، یعنی خدا دیگه باید به ما اینونا میداد. میگه دیگه خدا اینم نمیخواست به ما بده. دیدین این منطق، منطق خطرناکیه دیگه، که آدم فکر کنه این که داره حقشه و خدا دیگه اینا حقش بوده که بهش داده. دیگه باید از این توبه کنه، ضررش هم خیلی زیاده. اگه شما اون چه که دارید حقتون بدونید، وقتی ازتون گرفتن دیگه بندگی رو شکست. که وقتی شده است، وقتی به خودت رجوع میکنی فکر میکنی این مقدار حقه، و وقتی این مقدار رو حق دونستی اون وقت ببینید طبقاتش چیه. اضطراب بندگی کم میشه، توجه دائم به حق کم میشه.
خودت رو طلبکار حق میکنی، یعنی نمیگو ای خدا نجاتم بده، تو میگوی خب این دیگه چیه که ما نده، این چیه که به ما نده. فکر نمیکنید همینم که داده از توفیقه، همینم که داده از لطفه. میگه توبه کنید الی رؤیت لحق علالله، که حقی را بر خدا ببینه، که حق داره بر خدا. حالا ببینید چقدر روش وقت باید گذاشت، چقدر باید اینا به قلب رسون، چقدر باید قرآن خوند تا این مسئله حل بشه. با تأمل در قرآن این مسئله حل میشه که آدم هیچی حقش نیست، هیچی. یعنی اگه خداوند امروز همه اون چه که ما داریم از ما بگیره، هیچی ظلم ما نکرده، هیچی ظلم ما نکرده. پس حالا توبه کن، یعنی دائم بخوا که خدا اون چه که دادی لطف توست. خدایا همون که تو دعای کمیل بکنی که اون بر اولیه در ادامه بده، یعنی تو با بر با شروع کردی، تو با رحمت شروع کردی، نه با معامله. یعنی ما طلبکار نبودیم که تو دادی، ما هیچی بودیم تو دادی، ما نبودیم و تقاضامون نبود لطف، و ما نبودیم و تقاضامون نبود، ما هیچی نبودیم، تو شروع کردی، خودت شروع کردی، از ما چیزی در صحنه نبود که اون رو تو وسیله ای برای این که حالا ما نیازمون نیازیست که در ازای حقمون است تو داده باشی. خب سومیش میفرماد که ول استغناء الذی هو عین الجبروت و توسل علی الله، میگه و توبه کن از چی؟ و الی، و توبه کن به سوی خدا از استغنا، که فکر کنی دیگه تو چیزی کم نداری، خودت کافی برای حیاته. این خیلی بیماری بزرگی است. میگه این عین بزرگمنشی یا جبروتیه، جبروتی شدن است، خود رو بزرگ پنداشتن است و مقابله با حق و فرموده است. این یه خیلی گناه بزرگی است و شما اینا زیاد میبینید. اولش آقا یه نکته است، اولش آدم فکر میکنه چیزی نیست، کسی اگه خودش رو زرنگ دونست و فکر کرد خودش کافیست برای حیات خودش، در چهی اند افکنده او خود را که من در خور شأنش نمیبینم رسد. یعنی اگه کسی تونست این بیماری رو از خودش دفع کنه که هیچ نیست، اینا باید با چشمش پیدا کنه، با چشم قلبش بگذر، اینا وقت زیادی میبرد، اما با تفکر خودتون مسئلهش حل میشه. بعد میفرماد و تاوت الاسات من استقلال المعصیه، اینجا استقلال یعنی قلت گرفتن، یعنی کم گرفتن. میگه توبه متوسطی نیست که گناه کم بگیره، من نمیدونم کدوم گناه کمه، هیچکی هم نباید اینجوری درخور کنه. شما اون نصیحت امیرالمومنین علیه السلام رو شنیدید که میفرماد هیچ گناهی رو کم نگیر، شاید خدا رو همون گناه کم با تو سفر اصلا. یعنی چه کدوم گناه کمه؟ نه چه حرفیه؟ میگه اگه گناه رو کم گرفتی خوبه این جرعت بل مبارزه، این کم شمردن گناه این مقابله با حقه. یعنی چه؟ یعنی خدا گفته است نکن، حالا تو میگوی این چیزی نیست، چی چیزی نیست؟ چون بعد میرسیم روی یکم بحث کنیم رد میشیم. و محض و تزیین بالحمیه، میگه که توبه کن از این که خودت رو، توبه کن از چی؟ از آراستن به کمشمردن گناه که تزیین جاهلیت هست. جمله رو درست تر معنی کنم، میگه اگه گناه رو کمشمردی تو خودت رو با جاهلیت و شرک آرایش دادی. تو اگه یه گناه رو کم شما چه گناهی کمه؟ وقت دقت کردیم یکی از شرربارترین گناه ها که دین خودش بسیار روش تاکید داره به نام غیبت، یواش یواش تو جامعه ای که گناه رو کم بگیرن این جزء گناه کم حساب میشه. و شما میدونید که حالا خودتون بیشتر وقت بذارید غیبت، حتی راست یه سرزوزنش
بساط حیات اجتماع رو متزلزل میکنه. من پیشنهاد میکنم اون سوره حشر ظاهرا ایوه و احدکم ان یکون لحن اخیها حجرات است. بله، شما تفسیر این سوره را از علامه ببینید، تفسیر این آیه را از سوره حجرات میفهمید. اصلا چقدر خوب، یعنی مغز هر همین یک کلمه است. ایشون میفرماد اساس حیات اجتماعی با امنیت شروع شد و غیبت امنیت میگیره و وقت تمام اجتماع را میگیره. یعنی تمام قصد ما از تشکیل حیات اجتماعی با غیبت گرفته میشه. حالا من عرض میکنم اینقدر کم شمردن گناه جلو افتاده است که یکی از بدترین گناه ها جزء گناه کما داره حساب میشه. تو وقت بقیهش رو اصلا باب این که ما گناهی را کم بدانیم، یه وقت شریعه خودش اومده است که میگه بله شرک ظلم عظیم است، اما نحمد بگه که مثلا غیبت کمه. یعنی گاهی وقت شریعت خودش میاد یه مسئله را دست خاص روش میگذاره، اما ما که نمیتونیم برای خودمون. ما تو صحنه وجود شما چی؟ تو صحنه وجود شما میتونید بگید که یک واجب تو صحنه وجود شما عرض میکنم یه واجب نسبت به یه واجب دیگه کمتر واجبه؟ تو شخصیت خودتون که همچه حقی ندارید که، یا یه گناه نسبت به یه گناه دیگه کمتر گناه تو شخصیت خودتون؟ شما اصلا اینجور برخورد دیگه بکنید دمار از روزگار قلبتون در میاد. میفرماد که توبت الاوساط من استقلال المعصیه و هو عین جرأت و المبارزه. استقلال معصیت، کم شمردن گناه، جرأت عین مبارزه با خداست و محض تزیین بالحمیه. خود را آراستن است به چی؟ آراستن است به آرایش شرک، چون جاهلیه در متون هم یعنی شرک دیگه. در متن دینی وقتی میگن جاهلیه یعنی اون مقام بت‌پرستی قبل از اسلام. بل استرسال للقطعیت، یه همینطوره واقعا خود را فرستادن به بریده شدن از بندگی. میگه اگه گناهی را کوچیک شمردی خودت را فرستادی تا اونجایی که قطعیه بندگی را تمام بکنی. بعد میفرماد و توبت الخاصه، گفتیم که هر کس هر مقامی که داره یه توبه داره و همه همیشه توبه دارن و توبت الخاصه من تزیه الوقت. میگه توبه خاصه این است که آقا نگذاریم وقت دین از بین بریم. گاهی وقتا از فیلم دیدنه باید توبه کنیم، از دم گاهی وقتا چون بسیاری به قصد خواهی رو داره. یه وقت زدم میشینه یه کارتونم میبینه که ببیند که چه اثرا اون دیگه مثل موسیقی یاد گرفتن است، برای این که علم به اون موسیقی هم که میگفتن مثلا حرام است، میگفتن علم بهش فساد نمیاره که بدونین موسیقی چی است که میخواد بگوید بد است یا خوبه. این نه، اما خودتون میدونید یعنی این دائم مواظب خود بودن یه تفریح بی جا نه با جا. یه وقت زدم خسته خب میره تفریح، یه وقت همینطوری میره تفریح، یعنی تفریح ملکش میشه، یعنی تضییع وقت. این توبه باید بشه، چون جمله عجیبی بعدش داره، میخواید همینجا اینو عرض کنم و بعد بخونیم. ببینید اگه توبه از تضییع وقت نکنین اصلا خلوت دل گیر نمیاد. اینا رو دیدین دائم مهمونی هم. اینا که دائم مهمانی هست اینا نمیتونن یه روز خودشون رو کشف کنن. کشف موقعیت انس با حق در اینا نیست، تضییع وقتی همچی دارن. یعنی اگه کسی وقتش رو راحت در اختیار میلش گذاشت اصلا فرصت کشف خود
و کشف رابطه خود با خالق رو از دست میده. حالا میگم مثلا آنی میاد فکر کنید یادتون میاد خب از امشب بریم خونه این رفیقمون، خب میریم حالا خونه این رفیقتون که برید، حالا فردام که میاد خونه دون پس این دوتاشن، حالا پس فردا میشه میاد فکر کنید خوبه که خلوت امشب چه کار کنیم، ملکه دون نیست که اصلا یادتون رفت از خلوت کنیم، آنی دوباره یه کار برد خب از بریم پاک. اصلا صرف تفریح ضرر ندارید، اما باید مشخص شد جاش کجا، یعنی پارک هم گاهی وقتا میتونه جزء کار باشه، اگه اون طور نیست من نمیدونم، هر کس در مقام خودش باید خودش رو کشف کنه. هزینه وقت برای خواص یعنی تمام اون زحماتی که کشیده است که به خلوت برسه خلوت شکستن، چون اون دوتاش رو ببین، اون دوتا اولیش هنوز به مقام خلوت با رب نرسیده طرف، در مقام سوم اقتضای این مقام خلوت با ربه، خلوت با رب باید تضییع وقت به شدت باش مبارزه بشه. این که مولوی خیلی خوب میدونه، یکی از بحثای خوب مثنوی همین بحثه که تو اگه خلوتت رو نیابی هیچی نیابی، و اگه خلوتت رو بخوای بیابی باید نسبت به تضییع وقت حساس بشی. تضییع وقت نباید بذارید وقت از بین بره. یه وقت از اون یه بحث داشتی که یکی را خدا به قلبش میندازه که بیاد سراغ شما، اون که تضییع وقت نیست. شما همیشه اگه یه وقتی همچین مسائل براتون شد تو دلتون بدون خدایا این را وسیله برکت ما بده، یه وقت از یکی ظاهرا میاد مزاحم ما میشه، ولی اگه خدا به قلب اون انداخته است که بیاد سراغ ما که ما حق نداریم ردش کنیم، براخره این اومده است. اینجا اگه بگید خدایا این رو وسیله برکت ما بکن، حتما نون تو مسئله گیر میاد، یه جوری رحمت است. خب یه همچه آدمی هم که بیاد سراغ شما که نایمد است که شما رو به معصیت دعوت کنه، حالا میگیم که اون نه، اونا باید نپذیر رو. خب این نه، اما یه وقت از یه کسی شما رو وسیله یه میدونه که خوب وقت داده حالش داره از بیده نه. یه خب حالا بریم دوتاییمون با هم وقت رو از بین ببریم. یه سری آدم ها اینجوری هست، یعنی اجازه میدن بقیه افراد که وقت هاشون به دردشون نمیخوره بیان با هم از بین ببریم. این آره، این خیلی گناه داره، این خیلی گناه داره. اینجا من یادم باشه برای اینکه سوء استفاده نشه، یه وقت هست دوباره، یه وقت یه کسی هست شما میبینید اگه این بشنه با شما اختلاط کنه یه کمکی بهش شده است، صرف اختلاط باشه، نه اینم باید خودتون بیدار باشه، اینم ضرر نداره. به قول مولوی مثال خوب میزنه، یه گای سینه ها وجودشون مثل یه اتاق پر دود میشه، دنبال یک روزنن که این دود خالی کنه، کمکشون کنید این دود خالی کنه. یعنی چطوری کمکشون کنید؟ این میخواد بشنه برای تو اختلاط، تا اونجایی که خالی کردن دود از کمکش کن، از اونجایی که ایجاد تضییع وقت است و وقت خوشی و حواس ندیگه، اینه دیگه باید خودتون مواظب باشی. خب چه اشکال داره که سر وقت نماز خب هر کی میخواد باشه، خدا به همه باید کمک کنیم، به این راحتی نیست. ولی اگه به هم تذکر بدیم به این موارد استثناء، چون بالاخره گفتن مستحب است اول وقت نماز خوندن، ولی به این راحتی هم که ما مستحبمون رو نباید به کسی بدیم. اینو عرض کردن یه وقت موارد استثناء تصمیم گیری بزرگی است که اگه بلند شید برید نمازت نبخونید تلف میشه اون تصمیم گیری، یا بعدش نمیتونید ادامه بدید، یا نه یه کسی است که مشکل براش ایجاد میشه، حق مؤمنی ضایع میشه، چون اون واجبه، احیای حق مؤمن واجبه، حفظ آبروی مؤمن. یعنی اگه واجبی روبروی این مستحب به شما نیست، حالا اگه یکی اومد خونه ما یا یه جا بودیم دارن تضییع وقت میشه از نماز اول وقت، چه اشکال دارن آسمانشو بالا بزنه که هم یه تجدید وضوع بکنه، هم که به طرف بگه که وقت میشه. یعنی اینا از هم باید تفکیک بشه، به هم هم کمک کنیم. یعنی به این راحتی اینجور نیست. یعنی نگون که یه بار ما خدمت عزیزان بودیم یادمون رفته بود یه نکته ای رو، یکی از برادره که به ظاهر خیلی کوچیک‌تر میزن از میگم به ظاهر، خب یه نکته بسیار خوبی رو یاد ما آورد. نمیشه اینجا اون حق نداره بگه که من از بقیه کوچیک‌ترم تذکر ندم. روز عاشورا همه از ابو عبدالله کوچیک‌تر بودن ولی اون آقا تذکر داد. این نکته ها تکلیف و ساقط نمی کنه که در تضییع وقت، در این که وقتمون تضییع نشه به هم کمک کنیم، به هم کمک کنیم، اینا خیلی ثواب داره. خلاصه کشف خلوت با حق از طریق شکستن تضییع وقت گیر میاد. میگه که و توبت الخاصم این تضییع الوقت، توبه از چی؟ از تضییع وقت. فا اینهو، ببینید چقدر عجیبه، فا اینهو یعنی اون تضییع وقت، یدعو الی درک نقیصه، تو را به سوی پستی نقص میکنه، تو را خالید میکنه از اون مسیری که باید میرفت. و یدفع نور المراقبه، همین که عرض کردم نور مراقبه یعنی خلوت با حق، این که دائم مواظب خودت باشی اینو خاموش میکنه. تضییع وقت حتماً هم داریم، هم در روایت داریم هم ظاهراً در آیه داریم، که اولش گناه نکردن است. تضییع وقت خودش گناه نیست ولی اگه شروع شد حتماً به گناه کشید. یعنی اگه شما زاویه تضییع وقت تو زندگیتون وا کردید، یواش یواش زاویه گناه رو وا کردید. و یکدر عین الصحبه یا صحبه، مصاحبه با حق، تاریک میکنه چشمه مصاحبه با حق را، یه همچین ضرری داره. بعد فرمایش آخرشون خوبه، ملا یتم مقام ما توبه الا به انتهای توبت من ما دون الحق. میگه توبه تا کجا باید ادامه پیدا کنه؟ تا این که غیر حق در صحنه نباشه. میگه تمام نمیشه مقام توبه الا به این که به کجا برسه؟ الا توبت من ما دون الحق، که توبه کنیم از اون چه غیر حق هست. خب شما شاید بگید که خب مشکله، یعنی واقعا مشکله یا اتفاقا خیلی آسونه؟ ما مشکل ها رو گرفتیم آسونه رو ول کردیم، این خیلی آسونه. یعنی مثلا سنخ انسانی نیست. من حالا بعد عرض میکنم گاهی وقتا در جاش باید بیشتر اینا بحث کرد، گاهی وقتا همینا باعث میشه یه بدبینی ها به وجود بیاد. این که شنده بعضی مؤمنین و مؤمنات عرف افراد پر غیبت پر غفلت اینا را متهم میکنه. در دستور داریم تا تو به غیر حق نظر داری از ترس اینا توبه کامل نمی کن. ببینید شما دقت نکرده اکثر اولیا یه جوری متهم بودن، اصلا انگار قاعده است. حالا در جاش بحث بکنیم، اتفاقا دقایقی در قرآن هست که همینا میگه. گاهی وقتا توبه اینه که یه کاری بکنی که اون کار ظاهرش حب به ماله، حب به مقام، ولی باید بکنی. حضرت رسول صلوات الله علیه باید بلند شه 400 کیلومتر بره طائف، ظاهرش نیست که جدش و عموش فوت کردن در مدینه، در مکه بی پشت و پناه شده. چرا به خدا توکل نمی کنه؟ باید به خدا توکل کنه دیگه، چرا بلند میشه؟ و هم برای این هم میره که یخده یار، یعنی دیگه توی مکه پشت و پناه نداره. این افرادگری ها خیلی خطر، ظاهر قضیه اینه. این تا این کارو نکنه خدا بهش نظر نمی کنه. یعنی شرط نه از طائف چی گیر آورد؟ هیچی. اگر هم شنیدن اون عداس یا عداس، آقایی که خودش همچه آدم بعد یه مسیحی متدین که تو اون باقه اون کافر کار میکرد، حالا دیدست پیغمبر راز و نیاز شبیه دین خودشه، میگن اینو مثلا مسلمون کرد. یعنی این چیزیه یه کسی که خودش متدینه؟ یعنی پیغمبر برای این رفته بود این همه را؟ نه، تا نره خدا نظر بشه.
چون اضطراب نظر به حق را باید تو زندگی رو بکنیم و ما هنوز چون این کتاب تحمل این بحث را نداره، اما یه روز باید بحث بشه. شما گاهی وقتا تا یه کارایی نکنید نظر حق به شما جلب نمیشه. این کارایی که میکنید که نظر حق جلب شد گاهی وقتا کارایی است که اصلا متهم هم میشید اما باید بکنید، ظاهرش اتهام آلودم هست. یعنی شما اصلا کاری نباید به این کارا داشته باشید. اگه به نظر حق به شما جلب بشید گاهی وقتا باید این کارایی بکنید که اون کارا را دین تعیین میکنه، ظاهرش ظاهری است که آدم ها متهم میکنه اما باید بکنه، طوری نیست. ولی خدا مسئله دونه حل میکنه. پیغمبر با رفتن طائف، عجیب است، عزیره رفتن است در مدینه بهش باشه، درست هست حضرت یوسف رو تو چاه انداختن در عزیزی مصر بهش باشه، این قاعده است. یعنی طائف این ورس، میدونیم که مدینه این طرف، یعنی پیغمبر به طرف طائف باید بره تا در مدینه بهش باشه. این همین مشکل هم هست. بعد می فرماد که این دیگه خیلی سخت شده، پس الا توبت من مادون الحق ثم رؤیت و علت تلکت توبه، سپس چه کار کنه؟ ببینه چرا توبه میکنه. ثم رؤیت علت تلکت توبه، بعدن بعد که از همه چی جز حق برید، همه استرابشی شد که حق بهش نظر کنه، اون وقت باید ببینید این علت توبه چیه. اینا تفسیرای متفاوتی راجبه شده است، این ظاهرا کامل تره. یعنی ببینید که هیچ راهی جز توبه نداره، یعنی اینو ببینه که همه درها درهای واقعی نیست. نکته بعدی کامل میکنه مسئله را. ثم توبت و من رؤیت تلک العله، از اینم که میبینه جز خدا هیچ راهی نیست، اینم نبینه. میدونه مثل چی میشه؟ عشق فرقش با علم چیه؟ عشق فقط نظر به معشوقه، اما علم نظر به علتیست که اون علت عشق میداره، اما عشق مجازی. البته حالا مثال میزنم، حالا دارید یکی داره تو راه میره، میمونید سلامش بکنید یا نه؟ یه وقت یادتون میاد که این فلانجا به درده، یه سلام عاشقانه بهش میکن، یعنی از سر علاقه منظورم. این سلام سلامیه که خود سلام مقصد نیست. یه وقت اسم ملکه دون سلام به مؤمنه، مثلا سلام میکن. آنی اصلا برای دون ملاحظه این نیست که حالا این کوچکتر بزرگتر است. توجه به این قاعده که تکلیف ما این است که پیش سلام باشید، یعنی ما برای این چیزی را نمیدیم. حالا این مثال ساده بود، حالا مثال دقیق ترش خود دعا بهتر میگه. میگه خدایا یه کاری کن که هیچ چی را نبینم، نه اینکه ببینم که عشق به تو دارم، همینم نبینم. اینا نگاه کنید. حالا اول قبل از اینکه این دعا رو بخونیم، شعرهای حافظم اینجا کمک میکنه. میگه حلقه توبه گرم روز چو زهاد زنم، خیلی میگه در توبه را بزنم، یعنی یه در بزنم آخرش، خازن میکده فردا نکنم در بازم. یعنی چی؟ من نباید در توبه را بزنم، فقط باید توبه بکنم. همین که در توبه را میزنم یعنی یه من هست یه توبه، دو تا شد. حالا دومیش حل میکنه. بر چو پروانه دهد دست فراق بالیق، یا بر چو پروانه دهد دست، چی به من دست بده؟ فراق بالی جز بدان عارض شمعی نبود پروازه. پروانه با حساب به شمع پرواز میکنه یا فقط پرواز به شمع؟ میگه دقت کردید؟ حالا باز شعر دوم تقویت شعر بعدی است. حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ، قصه توبه را نکن، توبه کن.
نگو توبه میکنم. این چه حدیث توبه در این بزم گه مگو حافظ که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر، یعنی اخراجت میکنه. همین که قصه توبه برات مطرح است به راه غیب راد نمیده. باز بعدی اساس توبه، این دیگه خیلی خوبه، اساس توبه که در محکمی تو سنگ باشه. میگه اگه یه توبه محکم بکنم اما به توبه نظر بکنی مثل شیشه نازک شکسته، همین که نظر به توبه کلی دیگه نیست. اساس توبه که در محکمی تو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی چطور به اش بشکر. یعنی یک نظر باریک به خود همه اون توبه را طرفه، یعنی از گوشه چشم نگاه کردن دیگه. یه گوشه چشمی به توبه بکنی تمام از کاره. وقت دستور دین، تو دین این مسئله خیلی خوب حل است. در دین میگه محض از تو ما میخواه، یعنی فقط حل این دعا و تا و فی مجلس الانس سر رهو، خدایا مؤمنین را پاکشون کن در مجلس انس، چیشون را پاک کن، سرشون را پاک کن. یعنی چی؟ یعنی هیچ غیری در صحنه نباشه، سرشون را پاک کن، یعنی سرشون را از اغیار پاک کن. وقت نتیجهش چی میشه؟ این دعای بعدی و هم و همهی تقلبه اون را، اون مؤمن را، خدایا اون بنده خالصت را چه کار کن؟ قلبش را سرگشته خودت بکن. اگه آدم سرگشته خدا بشه دیگه نظر اصلا به توبش نداره، فقط نظر به حق داره. لارادت که، برای اینکه تو را اراده کنه نه توبهش رو. و اجتبی تحول مشاهدتک و گلچینش کن، برای اینکه فقط تو را مشاهده کنه نه غیر تو را. و اخلیتک و چخولک، مطلب همینه دیگه، و اخلیتک و چخولک. و روش را، اینجا رو که یعنی این صورت ندیگه، یعنی جهتش را، جهتش رو برای خودت خالی کن، که هیچ واسطه‌ای بین تو و اون فرد نباشه. منظور عرضم اینه که به هر صورت اگه دقت کنید تا به یه همچی مقامی نرسیم یگانگی پیش نیمده، و اگه بخوایم به این مقام برسیم حتما باید توبه ملکمون بشه، و اگه بخوایم توبه ملکمون بشه دائم شیطان حمله میکنه، و چون دائم شیطان حمله میکنه ما من باید دائم توبه کنیم. یعنی یک روز خودتون رو از تیرس شیطون در امان ندونید، پس مایوس نمیشید. یعنی دائم شیطون حمله میکنه، نگرتون میدارن. سا شما حتما اون ما ودعک و ما قلای قرآن و زها دست آیه میگه که چند حد اقل بیش از یک سال اصلا وقت رد شد. و وقتی برای پیامبر یک سال وقت قطع میشه، شما چه انتظاری دارید که شما دائم حالتون خوش باشه؟ ما بدعکر ما قلعه اصلا یعنی همین، یعنی ما تو را ول نکردیم و رها نشدیم. شما حتما در شرح حال مسندی میدونین دیگه، ظاهرن دفتر دومه، سالا ذهنم نیست که آخر دفتر دومه یه مرتبه میگه که همین این سخن شیر است در پستان جان، مضمونش این قول حواشی است. به حسام الدین چلکی میگه ای حسام الدین حرفا خاکانه.